الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. در ذیل مسئله 33 بود ظاهرن 32 بود متعرض بحث تفصیلی خطای قاضی در اولا شبهه حکمیه شدیم و شقوقی را که در رابطه با خطای در شبهه حکمیه تصور داره بیان شد و در اینکه کجا ممکن است نقض و در کجا ممکن نیست نقض عرض کردیم. این مسئله 32 را مرحوم سید به حسب ظاهر فقط در رابطه با شبهه حکمیه بحث کرده، یعنی جایی که به نظر قاضی دیگر در شبهه حکمیه قاضی اول در اجتهادش یا در حکم خطا کرده، متعرض فرض شبهه موضوعیه نشده. حالا یا چون عنوان مسئله موارد نقض بوده و مرافع پیش قاضی دیگری، پس این دو صورت را که در شبهه حکمیه بود استثناء کردن، ایشون گفتن فقط در اون دو صورت نقض می شود. صورت اول آنجایی که برخلاف یک حکم ضروری اجماع محقق یا خبر متواتری حکم روشنی حکمی صادر کند، و صورت دوم این که در اجتهاد تقصیر کند، اجتهاد را کاملا استفراغ واسه نکرده باشد. در این دو صورت قاضی دوم میتواند نقض کند و در غیر این دو صورت نمیتواند، که ما یه صورت سومی را اضافه کردیم. و اگر نظر به شبهه حکمی باشه، خب معناش اینه که در غیر این دو صورت از اون صورت‌های دیگر شبهه حکمی قابل نقض نیست. و اما اگر نظر به غیر این دو صورت در کلیه موارد، حتی جایی که مرافعه در شبهه موضوعی است بین مترافعین و ربطی به شبهه حکمیه نداره، چون عرض کردیم گاهی اختلاف متنازعین برگشت به حکم شرعی کلی میکند، مانند این که زوجه میگوید من از اعیان ارث میبرم، و گاهی اختلاف در شبهه موضوعی است، یعنی در کبرا و حکم کلی اختلافی نیست بین مترافعین. مثل اکثر موارد قضا این چنین نیست، قضاوت در شبهات موضوعی است بیشتر، گرچه بعضن هم در شبهات حکمی است، که ما در اول بحث قضا عرض کردیم از ادله قضاوت استفاده می شود که در شبهات حکمی هم اگر منشأ اختلاف در خارج و تنازع متنازعین اختلاف در شبهه حکمی باشد، باز هم قضاوت قاضی حجت است و نافذ است. بالاخره حالا در شبهه موضوعی که اکثر موارد اختلاف ترافع در موضوعات است، این میگه من این مال منه، اون میگه نه مال من، فروختم، اون میگه نفروختی، هبه کردی، مثلا میگه سمن را پرداخت کردی، میگه پرداخت نکردم، اینها همش اختلافات و ترافعات در موضوعاته که در احکام اختلافی بینشون نیست، و قاضی در اینجا هم به بیینه و ایمان حکم میکند و فصل خصومت میکند. حالا در این چنین مواردی در شبهات موضوعه کجا می شود نقض کند قاضی بعدی حکم قاضی اول را و کجا نمی تواند؟ عرض کردیم در این مسئله سید متعرض این نشده است، یا این را هم مطلقا فرض کرده است که لایجوز و نقض، که این بعید است، یا اینکه متعرض نشده در این مسئله و شاید در مسائل آینده جایی به مناسبتی اشاره داشته باشم. در ترافع در موضوعات، اختلاف تنازع در موضوعات هم بین قضاوت در شبهه موضوعی، باز انهایی از صور تصویر دارد که بایستی تمام این انها را ما یکی یکی بررسی کنیم. نوع اول، صورت اول، اونجایی است که قاضی بر اساس بینه یمینی بر اساس موازین قضاوت حکم کرده، ولی بعد نزد اون قاضی دوم مشخص می شود که بدون اینکه هیچ قصور یا تقصیری هم کرده باشه به موازین حکم کرده، بر موازین قضایی حکم کرده. بعد در قاضی دوم ملتفت می شود یا علم پیدا می کند که این قاضی اول با این که طبق موازین حکم کرده ولی اتفاقا حکم او برخلاف واقعه. فرزن مثلا علم پیدا می کند، مثل خود احد المتنازعین که ممکن است این علم را پیدا کند. قاضی دوم هم علم پیدا می کند که این بیانیه را که این استناد کرده به او اشتباه کرده است، حالا یا عمدن که کذب باشه یا سهوًا. علم برخلاف واقع بودن و عدم مطابقت اون موازین قضایی که تطبیق کرده است قاضی اول درست هم تطبیق کرده است، ولی اتفاقا اون حجتی که در شبهه موضوعیه که بیانه است بهش استناد کرده اشتباهی شهادت داده است. این یه صورت. صورت دوم اینه، صورت اول اسمش میذاریم اینکه قاضی دوم علم پیدا میکند به خطای واقع، به لحاظ واقع علم پیدا میکند که اون حجتی که بهش استناد کرده قاضی اول که حجت شرعیه هم بوده، طبق موازین هم بوده، اون حجت اتفاقا خلاف واقع است، خطاست، اشتباه است. این یک صورت. صورت دوم اینکه خطا در حجت نباشد، خطا در تطبیق موازین قضایی باشد، به این معنا که قاضی این بیانه را حجت دانسته است، مثلا چون بیانه را عادل دارست، بیانه عادله دانسته است، ولی در تشخیص موضوع میزان شرعی اشتباه کرده است. میزان شرعی در باب قضاوت بیانه و ایمان است. قاضی در تطبیق و در احراز موضوع خطا کرده است که احراز موضوع را خودش باز بکنه، بیانه را خودش بازتی بره پیدا کنه، مثلا یا اگه پیدا شد شهادت ازشون بطلبه، عدالتشون تعدیل کنه اونها ره. در تعدیل بیانه اشتباه به اشتباه افتاده، در حکم واقعی نمیدونه قاضی دوم که اشتباه کرده، شاید درست باشه حکمش به لحاظ واقع، مطابق واقع باشه، ولی مستندش، مستند قاضی اول از نظر قاضی دوم درش خطایی هست، اونم از جهت تطبیق نه از جهت کبرا. خطای قاضی اول به نظر قاضی دوم در احراز موضوع موازین قضایی باشد، از قبیل اینکه قاضی اول استناد به بیانه‌ای کرده است به اعتقاد اینکه این بیانه عادله است. قاضی دوم می‌داند این بیانه عادله نیست. یکی دو نفر از اونا رو می‌شناسه که اینا عادل نیستن، می‌دونه که عادل نیستن. قاضی اول اعتقاد به عدالت اینها داشته است. اینجا قاضی اول به کبرای بیانه حکم کرده، میزان قضا هم بیانه است. ولی در احراز موضوع این میزان که عبارت از بیانت عادله است، در تطبیق اشتباه شده به نظر قاضی دو. یا مثلا قاضی اول خیال کرده است که مدعی بیانه ندارد، بیانه‌ای که اقامه کرده است عادله نیست، ولذا به یمین فیصله داده است، به منکر گفته قسم بخور و به یمین فیصله داده است. از نظر قاضی دوم بیانه مدعی اول بیانه عادله است و اینجا میبایستی به اون بیانه حکم داده میشد. جایی که قاضی اول از نظر قاضی دوم خطا در مستند دارد، نه در واقع، علم به خلاف واقع بودن حکم قاضی اول ندارد، ولی علم دارد که در تطبیق اون کبرای میزان قضایی که بینات و ایمان است در تطبیق موضوع و احراز موضوعش اشتباهی برای قاضی حکم داد، که معمولا احراز موضوع را بایستی خود قاضی کنند. پس خطا در این احراز است. این صورت دوم. صورت سوم آن است که خطا از نظر قاضی دوم، خطای قاضی اول در موازین قضاست، ولی در کبرا، نه در صغرا، نه در موضوع. به این معنا که قاضی اول مثلا خطاً خیال کرده که بیانه بر منکر است نه بر مدعی، خیال کرده است بیانه بر منکر است، یا اگر مدعی بیانه نداشت اول مدعی بایستی قسم بخورد نه منکر. یه خطایی در تطبیق میزان قضا کرده، در موازین قضا کرده است، جهت اشتباهش هم در کبراست نه در تطبیق و موضوع احراز موضوع. کلن خیال کرده است که در قضاوت یمین بر مدعی است اگر بیان نداشت نه بر منکر، و اگر منکر نکول کرد بر مدعی. خب این یه اشتباه در شبه حکمیست در حقیقت که قاضی اول کرده است و در کبرا اشتباه کرده است. این هم یه نوع از خطا و در نتیجه حکم کرده است در این این ترافع موضوعی. البته احتمال میده که حکمش مطابق واقع باشه، چون شاید واقعا حق با مدعی باشه که قسم خورده است نه با منکر، ولی از نظر موازین قاضی در بکارگیری موازین قضاوت، موازین صحیح. اجازه بدید آقا شما اشکالاتون رو بذارید بعد، چون من فکر کردم، اجازه بدید فکر کردم صور حاصل حذف کردم، شما بعد از این که اقلا به اندازه خود منم فکر کنید بعد اشکال کنید. بذارید بعد نقاشاتون رو بذارید بعد. عرض شد خدمت. پس صورت سوم اینه که قاضی اول خطا کند در موازین قضایی ولی کبرویان، نه در موضوع و احراز صغرا. در کبرای حکم، در کبرای میزان قضایی اشتباه کرده از قاضی اول، عوض این که بیانه را بر از مدعی بخواد از منکر مثلا خواسته است، یا عوض این که خیال کرده است اینجوریه، یا یمین را بر مدعی مثلا خیال کرده است اگر مدعی قسم بخورد قسمش قبول است بدون نکول منکر. یه اشتباهی در میزان قضایی به نحو شبه حکمیه کرده است و بر اون اساس در این ترافع موضوعی حکم کرده. اینجا آیا میشه نقض یا نمیشه نقض؟ اینم صورت سوم. حالا ممکنه این اشتباهی که این خطای در کبرات ان تقصیرن باشه، ممکنه ان قصورن هم باشه، ممکنه ان تقصیر باشه این، ممکنه ان قصور باشه این اشتباه. ولی فرض در این صورت سوم این است که این اشتباهی که راکه کرده از در کبرا، این اشتباه در یک کبرایی است که این کبرا اجتهاد، امر اجتهادی نیست، امر مسلم و ثابتی است در فقه ما. یعنی اختلاف نظر درش از نظر اجتهاد نیست که ما بگیم این آقا ممکنه حالا نظر اجتهادیش به این رسیده است. این در اثر این که استفراغ وسع نکرده یا نتوانسته بکنه، ان قصورن بالاخره به این نتیجه رسیده، یا ان غفلتن این چنین خیال کرده. ولی از نظر فقهی اگر بحث میکرد، یا اگر این غفلت را نمیکرد، اگر این قدرت را پیدا میکرد، مسئله مسلم اختلافی و اجتهادی نیست. این صورت سوم. صورت چهارم باز همین صورت که اختلاف در که اشتباه خطای این به نظر قاضی دوم، خطای قاضی اول در در موازین قضا است کبرویه، ولی در یه مسئله ای است که اجتهادی است، واقعا هم اختلاف هست، دو رأی هست در اون میزان قضایی. از قبیل مسئله قرعه مثلا، در بعضی از مسائل بعضی از آقایون قرعه را حجت میدونند، بعضی هم حجت نمیدونند. این آقای قاضی که حکم کرده قرعه را در اینجا حجت دونسته، نظر اجتهادیش این بوده که اینجا جای قضا قرعه است، تداعی بوده مثلا جای قرعه است، به قرعه کشی حکم کرده است و فیصله داده نزاع را. قاضی دوم نظرش این است که در این اجتهادش اینه که در این مسئله که ایشون قرعه را میزان قرار داد، میزان نیست، بلکه اینجا مثلا جاییست که مدعی و منکر هستن، اصل با اونه، جای قسم است مثلا، نه قرعه. پس اختلاف داره، یعنی دومی اولی را در میزان قضاوتی را که به کار گرفته تخطئه میکند و میبیند او خطا کرده از نظر ای، ولی در یه مسئله ایست که مسلم نیست، درش اختلاف هست، او یه اجتهاد و اینم یه اجتهاد دیگری. این صورت چهارم. صورت پنجم، یه صورت پنجمی هم داریم و اون این که هیچ گونه اشتباهی در موازین قضاوت نشده، نه کبرویان نه صغرویان به نظر قاضی دوم، علم به این که اون حجت و میزان قضایی مطابق با واقع نیست هم ندارد، مثل اون صورت اول، هیچ کدوم از این چهار صورت نیست. تمام آنچه را که به کار گرفته طبق موازین صغراش هم درسته، بینه هم عادله بوده مثلا، و علم به خلاف واقع بودنش هم نداریم، اشتباهی هم در مسئله نشده، ولی موازین جدیدی برای قضاوت بعد از اون قضاوت پیدا شده، یعنی یه ادله دیگری که در اون وقت نبوده در کار حالا ایجاد شده، از قبیل این که مثلا اون وقت مدعی بیانه نداشته، چون بیانه نداشته میزان قضایی ارجاع به منکره و قسم خوردن منکره، و قاضی هم همین کاری کرده، قسم خورده با قسم رو حکم کرده، بعد که نوبت به قاضی دوم رسیده اون آقای مدعی بیانه عادله پیدا کرده، یا مثلا قسم، این آقایی که قسم خورده بعد آمده اقرار کرده که نه من دروغی که قسم خورده، موازین جدیدی پیدا شده، یعنی یک امارات و شواهد و ادله اثبات جدیدی بعد از قضاوت اول پیدا شده که اون قضاوت با نبود این موازین، طبق ما با نبود این ادله اثبات جدید که بعد پیدا شده، اون قضاوت طبق موازین شرعی است، هیچ خطایی درش نه در کبراش شده نه در احراز صغراش شده، نه علم به خلاف واقع بودنش هست، ولی این ادله اثبات جدید اون وقت نبوده، بعد از قضاوت اول پیدا شده، که اینها نتیجه بر نتیجه این ادله اثبات جدید بر عکس اون قضاوته. مثلا اگر اونجا به نفع منکر حکم داده چون یه قسم خورده، حالا میاد مثلا اقرار میکنه منکر من دروغ قسم خوردم، یا بیانه میاد میگه مال اونه نه مال این، آیا اینجا میتواند قاضی دوم نقض کنه؟ این قسمت دومی بود که خیال کرده است بیانه دارد، این بیانه اون قاضی اول بیانه داشته، بیانه را عادله میدونسته، یا بیانه منکر مدعی را بیانه فاسقه میدونسته، نه اینکه بیانه نبوده، بوده ولی میگفته این بیانه میزان نیست، به نظر این میزان هست، اما اینجا نه، اصلا اون بیانه نبوده، اون وقت این بیانه نداشته، واقعا هم بیانه نداشته مدعی در این قضاوت، در این صورت پنجم واقعا هم مدعی بیانه نداشته، نه اینکه بیانه داشته قبول نکرده قاضی، اونجا بیانه بوده قاضی قبول نکرده، گفته این فاسقه است قبول نکرده، این دومی میگه نه عادل است میخوام قبول کنم. پس بنابراین در قسمت در شق صورت پنجم یک ادله اثبات جدیدی به ادله و طرق اثبات جدیدی پیدا میشود بعد از قضاوت اول، آیا پیدایش ادله اثبات و قرائن برخلاف آنچه که قاضی اول قضاوت کرده، آیا این کافی است برای اینکه حالا نقض کنیم اون قضاوت اول را، بتونه قاضی دوم نقض کنه یا نه؟ این پنج صورت است از صور اختلاف نظر قاضی دوم نسبت به قاضی اول در ترافع در موضوعات که اسمش میذاریم شبهه موضوعی، چون محل ترافع و تنازع بین متداعی بین مدعی منکر مترافعین موضوعیه نه شبه حکمی، وقت این در این شبه موضوعی این پنج صورت تصویر داره. آیا در تمام این پنج صورت کلن میگیم لا یجوز النقض اصلا، حالا که حکم قاضی اول صادر شد دیگه مسئله تمام شد، حق نقض اصلا در هیچ یک از این صور نیست برای قاضی دوم، بلکه حتی برای خود قاضی اول، چون بعضی از این صور درباره خود قاضی اول هم معقوله، بلکه همش معقوله، خودش یه دفعه پی ببره اه که بیانه خلاف واقع گفته، صورت اول پی ببره برای این که اون بیانه ای که عادل میدونسته بعد ملتفت بشه این فاسقه، عادل نیست، اشتباه کرده در احراز موضوع، یا پی ببره که اشتباه کرده در کبرای میزان. بیانه بر منکر نیست، بر مدعی است، قسم بر منکره نه بر مدعی، قسم مدعی قبل از نکول منکر حجت نیست، برای خودش کشف خلاف بشه در موازین قضایی یا اجتهادش عوض بشه. اینا تمام این پنج صورت هم نسبت به خود قاضی اول تصویر داره بعد از قضاوتش، هم نسبت به قاضی دوم که فرد دیگری باشه. بنابراین در این پنج صورت آیا لا یجوز النقض مطلقا یا حق تفصیل است؟ حق تفصیله. صورت اول که عبارت بود از این که اون اشتباه به لحاظ واقع شده، واقع کشف بشه برای اون دومی یا برای خودش، اونجا اگر کشف واقع برای دیگری باشد لا یجوز النقض، برای قاضی دیگری باشد اونجا لا یجوز النقض. چرا؟ ها، قبل از که وارد این تفصیل بشیم اینم عرض کنیم که ما قبلا هم اشاره شد که دو تا دلیل داریم بر حرمت نقض. دو وجه بود برای عدم جواز نقض، نقض قضاوت تام و تمامی که تمام شده از قاضی واجد شرایط به وسیله قضاوت دوم قابل نقض نیست. دو تا دلیل داشتیم، یکی اون مقبوله عمر بن حنظله بود که میگفت و راد علیهم راد علینا مستخف به حکم الله و هو على حد شرک بالله، یکی او بود. یکی هم خود فهوای ادله مشروعیت و نفوذ قضاوت، اونجا گفتیم از همون ادله حتی اگر این ذیل هم نبود، مثل معتبره ابی خدیجه این ذیل درش نبود، الراد علیهم درش نداشت، جعلته حاکما. ادله نسب و ادله مشروعیت قضاوت هم عرض کردیم یک مدلول التزامی یا تزمونی یا یه دلالتی داره بر این که وقتی امام معصوم سلام الله علیه قاضی نسب میکنه و امر میکنه به رجوع به اونها، این لازمش اینه که وقتی حکم کرد اون قاضی این حکم دیگه نافذه و مرافع فیصله پیدا کرده، اما اگر نه فیصله نکنه باز هر کی محکوم علیه شد باز ببره بشه قاضی دیگری، اونجا هم باز او برخلاف یکی لابد حکم بکنه، اون ببره پیش قاضی دیگری یا همون قاضی اول، این که فصل نزاع نمیشه. مدلول التزامی و یا بیش از التزامی این ادله السنه جعل قضاوت، جعل ولایت بر قضا و امر به رجوع به من جعله المعصوم حاکما، این ادله مفادش اینه که پس اگر حکم داد حالا این کسی که جعله و حاکما قضا فیصله پیدا میکنه دیگه حق اقامه و مرافع دعواره نداره. این اختلال نظام، لغویت، هر چه تعبیر بکنیم لغویت لازم میاده که بنابراین همینجور مرافعه هنوز هی بشه پیش کسی دیگری سومی چهارمی، حل نزاع نمیشه دیگه، جعل نسب قاضی لغوه، اثری نداره. این را ما قبلا عرض کردیم که این وجه دوم بود. وجه دوم در شبهه حکمی و موضوعی هر دو میاد، اختلاف شبه حکمی باشه بین مترافعه یا شبه موضوعی باشه، هر دو این وجه دوم تمامه. ولی وجه اول که عبارت از مقبوله بود ما قبلا یه اشکالی کردیم در این که این ذیل مقبوله، آیا این هم در شبه حکمی هم در شبه موضوعی میاد یا این مخصوص به شبه حکمی است؟ چون در ذیل این تعبیری که در مقبوله آمده بود در حقیقت یه نکته‌ای در اون روایت مقبوله بود در صدر و ذیلش، که این نکته سبب می‌شود که این ادعا جا داشته باشد که این وجه اول در شبهات موضوعی اصلاً نیست، ناظر به شبهات حکمی است. چون هم ذیل مقبوله نظر به اختلاف حکمی داره، چون در ذیلش میگه خب اگر هر کدوم از این دو تا قاضی استندوا الی روایت انکم، همون مرجحاتی که بیان میکنه، خب این در شبه حکمی اختلاف نظر دو قاضی در شبه حکمی است. یا در صدرش هم آمده که مثلا ترافع او فی دین او میراث، که در میراث معمولا این ترافع در شبه حکمی است در مورد روایت. بعد این که در صدرش باز ناظر به مرافعه به حکام جوره، حکام اهل سنت، گفته به اونها رجوع نکنید، به کسایی رجوع کنید که احکام ما را داشته باشن، عرف حلالنا و حرامنا، تا اینکه حلال و حرام ما را برای شما بیان کنن و قضاوت کنن. بعد فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله. این حکم به حکمنا در موضوعات گفته نمیشه که حکم به حکمنا، موضوع که موضوع اونا نیست. فاذا حکم به حکمنا مثل اینکه ناظر به اونجایی است که این اختلاف بین این دو نفر اختلاف در این شبه حکمی است، که او مثلا فتوای اهل عامره میخواد بیاره که زوجه ارث میبره از اعیان، این میگه نه زوجه در میراث ارث نمیبره از اعیان، از عقار، از غیر اعیان، او میگه نه ارث میبره از غیر اعیان. فاذا حکم به حکمنا، که گفت بابا لا یجوز لا ترث المرأه از زوجه من غیر الاعیان یا از عقار، این حکم به حکمنا. جا داره کسی بگه این ذیل معتبر مقبوله ناظر به شبهه حکمی است، وقتی گفته فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله، مخصوصا با اون ذیلش که میگه و هو على حد شرک بالله، اختلاف در موضوع قبول نکردن قول قاضی که تو اشتباه کردی، اینجا خطا کردی، این که شرک به خدا نیست، ممکنه قاضی اشتباه کنه در موضوع. قبلا گفتیم این تعبیراتی که در این مقبول هست جور نیست با اینکه اختلاف در شبهه موضوعی باشه، طرف در موضوع باشه، امام بگه خب تو اگر این آقا رو رد کردی قاضیره و گفتی نه تو اشتباه کردی ای قاضی، این واقعا اینجوری نیست، رد علینا، نمیدونم شرک بالله، این موضوع که ممکنه خطا کنه قاضی، اصلا موضوع حکم هم نیست. درسته حکمی رو که قهرن خواهد بارکت در نتیجه اون حکم جزئی جعل کلیش مال اونهاست، یعنی مربوط حکم اهل بیت هست، ائمه هست، ولی بالاخره در موضوع ترافع نه در اون حکم. کسی هم که رد میکنه قاضی رو در ترافع موضوعی، از نظر موضوعی تخته اش میکنه، نه از نظر حکم کلی که بخواد ائمه رو رد کنه تا بشه شرک بالله، علا حد شرک بالله. این اشکالی بود که ما در گذشته هم کردیم، که این وجه اول از این دو وجه برای حرمت نقض اساساً در ترافع به نحو در موضوعات اون وجه اول تمام نیست، چون روایت حرمت نقض الرد علیهم که الرد علینا یا امثال اینها ناظر به رد حکم اونهاست و این متناسب با همون ترافع در حکم است، نه ترافع در موضوع. ولی ما قبلا گفتیم بالاخره دو تا دلیل هست، اون دلیل تمام نشد، دلیل دوم هست، وجه دوم تمام اینجا، و اون اینکه خود ادله مشروعیت قضاوت از او استفاده می شود، که قضاوت اگر طبق موازین بود دیگه فیصله یافته است مرافعه، و قضاوت دوم لغو است یا مشروع نیست. حالا این که یه مقدمه بود، حالا بیایم سر این پنج صورت ببینیم آیا این پنج صورت در همه این پنج صورت لا یجوز النقض و از ادله قضاوت این مدلول التزامی که گفته شد یا لغویت عدم. چرا دیگه همینه دیگه، اطلاق هم داره دیگه، معناش همون فیصله دادن خصومت است، فیصله دادن خصومت هست دیگه. گفتیم اصلا مفهوم قضاوت شاید به معنای قضا، یعنی انها الخصومه والمرافعه. بالاخره حالا اون رو ما باز قبول کنیم، تو خود وجه دیگه مناقشه نکنیم، اون وجه قبلا هم مفصلا ذکر شد. حالا ببینیم این وجه که مدرک ماست در تمام این پنج صورت میاد یا در بعضی میاد در بعضی. در صورت اول که صورت علم به علم قاضی، دوم است به خطای واقع، به لحاظ واقع اینکه بیانه با اینکه عادل بوده اشتباه کرده، مثلا خلاف واقع گفته شهادت داده. این مورد از مواردی است که مشمول وجه اون وجهی که در شبهات موضوعی هم میاد، وجه اول یا دوم غیر مقبوله، ادله مشروط قضا مشمول او هست. چون اینجا واقعا اگه بنا بشه خب قهرن محکومون علیه، اگه بتونه بره یک کسی دیگه پیدا کنه یه جوری او رو قانع کنه که نظر که واقع این بوده، خب ای به ای تمسک میکنه، اون محکومون لهم به اولی تمسک کنه، اولی هم طبق موازین حکم کرده و میزان رو پیاده کرده. اینجا از جاهایی است که اون اختلال وضع، عدم انهاء مرافعه مستلزم اختلال و لغویت و مسائل است. اینجا یحرم النقض. چرا؟ مگر اینکه خود قاضی اول علم به اشتباه خودش پیدا کنه، اشتباه به این معنا علم به خطای بیانه پیدا کنه. این را قبلا گفتیم، اگر خود قاضی اول آمد و قاضی اول اقرار تبین له ان کشف له الخطا ولو به لحاظ واقع، و اینکه و اقرارم کرد که این بیانه معلوم میشه اشتباه ولو از باب قصور نه تقصیر بیانه خطا بوده است، اونجا گفتیم هم خودش میتواند نقض کند حکم را، هم دیگری اگر این اقرار کرد شاید بتواند نقض کند، یا جایی که خود محکوم علیه بتواند اقامه دعوا بر خطای حاکم کند به لحاظ واقع، که اینم مسئله ای است که قبلا اشاره شد. این دو تا صورت رو سابقا هم در این صورت اول این دو شکل استثناء کردیم، که این دومی را هم مرحوم سید متعرض خواهد شد در این مسئله ای که در این حالی که قاضی اول جازم است، اگر مدعی، اگر محکوم علیه بتواند اقامه دعوای اگر ادعای دیگری کرد که این اشتباه شده، این بیانه کاذبه است، خلاف واقع گفته، این مرافعه قبول می شود و قابل بررسی است. این قبلا هم اشاره شد، بعدا هم خواهد آمد. فوت گفتیم نه اثر نداره، فوت که نیست که بله خیلی خوب، نه نمیتونه دیگه، هر جا پی نبرد و گفت نه من طبق این ادعایی که شما میکنید معلوم نیست، من به بیانه حکم کردم، واقعا هم بیانه پیش او هنوز بر حجیت باقی است، به این معنی که علم به خطا بودنش پیدا نکرد، یا به طریق الله فوت کردن به طریق مثل همینه، چه باشه چه نباشه، اگر خود قاضی اول اقرار به خطا در بیانه نکرد، در اون میزان نکرد، اینجا قاضی دوم مثل قاضی اوله. درسته اینجا قاضی دوم علم داره، خب ممکنه قاضی اول هم به علمش حکم کنه، و دو تا قاضی دو تا علم متخالف داشته باشن، دو تا علم متخالف این که معناش نیست، چون این علم داره پس اینم حجته، اونم حجته در مقام قضاوت. قهرن همون اولی باشه حجت باشه، دومی اگر بنا بشه باز این حجیت ادامه پیدا کنه و مرافعه فیصله پیدا نکنه، همون لغویت و اختلال نظام و همون اختلال وضع قضاوت و عدم فیصله نزاع و مرافعه در پیشه. پس وجه اول در صورت اول تامه، و الا اون دو تا استثنایی که کردیم، یا خود قاضی اول برش روشن بشه یعنی کشف الخلاف و این رو ابراز کنه، یا محکوم علیه دعوی دیگری برپا کنه بر قاضی که خطا شده در مستندش، مثلا در مستندش مطابق واقع نبوده. و همچنین صورت چهارم هم قطعا میبایستی گفتش بشود، در صورت چهارم حرمت نقض، عدم جواز نقض، و اون جاییست که اختلاف داره قاضی اول با قاضی دوم در میزان قضاوت، موازین قضاوت، ولی در یه مسئله اجتهادی قاضی اول قرعه رو حجت میدونه در اینجور موارد، این آقا میگه نه اینجا جای قرعه نیست، و مثلا اختلافیش دو رأی هست در فقه، بعضی از فقها قرعه رو اینجا حجت میدونن، بعضی حجت نمیدونن، قاضی اول از دسته اوله، قاضی دوم از دسته دومه. اینجا مگه بنا بشه بگیم میتونه نقض کنه، اینم باز هر مترافعینی میرن هر کدومشون میرن دنبال اون اجتهادی که اون نظر اون مشتهدی که به نفع خودشه، خلاین حل القضاوت دیگه لغو میشه و مرافعمون حل میشه، اینم باز از جاهایی است که لا یجوز، مگر باز خود مجتهد اول رأیش عوض بشه که اینم مسئله ایست خواهد آمد، اونجا هم مشهور باز میگن لا یجوز، گرچه اونجا جا داره این اشکال بشه، اینم یه استثناء که خود قاضی اول نظرش برگرده و اجتهادش مبدل بشه و اجتهاد دومش برخلاف اجتهاد اولش باشه، که اون بحثیست خواهد آمد، ولی بالاخره قاضی دوم یقینا لا یجوز، چون همون لغویت و همون محضور محاضری که بر خلاف مدلول التزامی یا تزمنی یا حتی مطابقی ادله مشروعیت قضاوت بود هست اینجا. پس در صورت اول و صورت چهارم یحرم النقض از قاضی دوم، مگر در اون دو صورتی که استثنا شد، دو شقی که استثنا شد. در صورت سوم هم نه، مشهور هم در صورت چهارم میگن یحرم النقض، فقط در اونجایی که عرض کنم خودش رأی خودش متبدل بشه، این مسئله ایست خود ماتن سید متعرض بشه، ما اونجا اشاره خواهیم کرد، اونجا خواهیم بحث کرد آیا میشه یا نه. صورت سوم هم، پس صورت اول و چهارم روشنه که از اون مواردی است که اگه بنا بشه اینجا هم لا یجوز و نقض، دیگه هیچ مرافعی حل نخواهد شد. صورت سوم که خطا در موازین قضاوت باشه، خطای قاضی اول در کبرا اشتباه کرده، ولی در یک کبرایی که مسلم است در فقه اجتهادی نیست، حالا ضروری و مثلا چیز نباشه، بالاخره نظر همه فقها همینه، این از باب اجتهاد نیست، این آقا نرفته فحص کنه تقصیرن یا قصورن، نتونسته فحص کنه، ولی اگه فحص میکرد مثل بقیه فتواش همین میشد که بیانه بر مدعی است نه بر منکر، یمین مدعی بعد از یمین منکره، بعد از نکول یمین منکر است در یمین، نه قبل نه در عرض هم. خب این اگر یه اینچین اشتباهی را کرده باشه در فهم میزان قضایی، چه تقصیرن چه قصورن، نه تقصیرن، این باز بایستی این صورت رو بگیم یقینا یجوز و نقض، به همون نکته‌ای که در شبه حکمی گفتیم که اینجا از مواردی است که مشمول ادله نسب نیست، کسی که یک حکمی را بالاخره ولو ان قصور نه از تقصیر باشه که خیلی روشنه، اون کسی شده منصوب شده قاضی مجتهدی که تقصیر نکرده باشه در اجتهاد و فهم موازین قضا، عرف حلالان و حرامان باشه و این تقصیر کرده نرفته، قصورش هم همون جوره، چون اینجاییست که اینجا قصور در جاییست که خودش هم اگر ملتفت بشه میفهمه که اشتباه کرده نرفته این رو پیدا نکرده، ولو ان عذره نرفته نه ان تقصیره، ولی بالاخره حرامون ها این نبوده، او بوده که مسلم است پیش همه و برای خودش هم مسلم میشد اگه این غفلت رو نمیکرد. اینجا مشمول اطلاق ادله نسب نیست، یعنی اینجا کشف میشود که از اول این چنین قضاوتی قضاوت مشروعی نبوده و این قضاوت نافذی نبوده برای این شخص، چون در این مسئله این آقا اجتهادش لم یعرف حلالهم و حرامهم. بله عرض میکنم، پس این شق سوم، صورت سوم میبایستی مسلم شود که یجوز و نقض، در صورت سوم یجوز و نقض، چون در حقیقت نقض نیست، قبلا هم گفتیم، چون این همین صورت هم در شبه حکمی بود یجوز و نقض، چون نقض نیست، از اول این آقا مشمول ادله نسب نیست، چون یا تقصیر کرده در اجتهاد یا اگرم قصور داشته، قصور در یک حکمی است، در یک فهم یک میزانی است از حلالهم و حرامهم که این نبایستی این انجام میشد، حالا که انجام شد خارج از منصرف ادله نسب، کسی رو اونا نسب کردن که حرام و حلال اونها رو اینجور چیزای مسلمانه رو بدونه، این نمیدونه. نه فرض کنید تقصیر از اون تقصیرهایی نیست که عدالتش به هم بزنه. بنابراین این پس شق صورت سوم هم مسلم است، عدم حرمت نقض، به جهت اینکه اینجا اصلا انتقاض از اول حجت نیست. میمونه دو صورت دیگر، صورت دوم و صورت پنجم. صورت دوم اونجایی است که در موضوع اون میزان شرعی در احراز موضوع خطایی کرده از قاضی اول، اینها رو تعدیل کرده، بیانه رو بعد به نظر دومی این بیانه عادله نیست، اشتباه کرده، خیال کرده اینا عدالتن عادلن فاسقن، آیا اینجا یجوز و دومی که حالا که میدونه اینا فاسقن بیاد بگه نقض کنه، بگه این طبق موازین شرعی نیست و نقض کنه یا لا یجوز نقض. اینجا هم ممکنه کسی بگوید برای این که خب اینجا طبق موازین، این بایستی طبق موازین حکم میداد تا اینکه نافذ شود. این در موضوع میزان اشتباه کرده، خطا کرده. بیینه عادله رو بایستی، این بیینه فاسقه رو خیال کرده عادله است طبق او حکم داده. پس اینجا حکمش طبق موازین نیست، بس یجوز و مثلا این رو نقض کرده.
عادله به نظر خود و به نظر دیگر.
این مقدار از بیان جوابش روشنه که خب این اگه این باب بشه خیلی خب، اینا باز همون لازمه‌ای که گفتیم ایجاد میشه، لغویتی که گفتیم باز پیش میاد. این آقای مجتهد اینا عادل میدونه که طبق نظر محکوم علیه، اون یکی اون عادل میدونه که طبق نظر محکوم له، و این محکوم له پیش او میره، محکوم علیه پیش این میاد. این باز همون مشکل ایجاد هست، ایجاد میشه. مقصود از موازین طبق موازین حکم کردن طبق موازین واقعی نیست که هر کسی خودش احراز کنه اوره، بلکه به حسب نظر این مجتهدی رو که نصب کردن این طبق موازین باشه. اینه، و این به حسب نظرش طبق موازین بوده. درست خطا کرده در نظرش، ولی به حسب نظرش طبق موازین حکم کرده.
خودش هم اعتراف
کنه، خب خودش اعتراف کنه، این باز داخل میشه در اون شقی که گفتیم. این در همه اینا هست، خودش اعتراف به خطا کنه که اونجا چی میشه، در همون شقیه که بحث شد یا بحث میشه در آینده. پس بنابراین در اینجا گفته میشه که پس اینجا هم اون لغویت در کار هست و اون مدلول التزامی که لا یجوز و نقص، و اینکه هر جو مرج لازم میاد هی میره یکی دیگه پیدا میکنه که مثلا این تشکیک کنه، اینی که دیگه عالم به عدالت اون بیانه نباشه، عالم به عدالت بیانه دیگری باشه برخلاف او، مرافع فصل نفیصله نخواهد پیدا کرد و همون محضور اختلال در قضاوت لازم میاد. پس اینم مشمول در مشمول عدم جواز نقض و نفوذ. به عبارت اخرى موضوع نفوذ ما یکون به حسب نظر این منصوب از طرف امام معصوم طبقا للموازین، احراز این آقای قاضی منصوب میزانه و این به حسب احراز خودش احراز کرده، به حسب فرض این احراز نه تزلزل خیلی. حالا اون شما بحث نکنید، یه صورت دیگه است. شما بذار ما همین صورتایی که گفتیم، همین صورتایی که گفتیم تمام کنیم. خیلی خب اونجا هم میگیم بهتر، اون خودش هم اگر این کشف الاول خلاف لا یجوز، اونو بذارید بعد بحثش میاد مفصل. حالا ما در اینجا هستیم که کسی دیگری آمده و به نظر ای اون آقا اون بیانیه که استناد کرده بهش بیانیه فاسقه است، ولی به نظر اون قاضی اون بیانیه عادل است، بگیم والله میتونه نقض کنه که نشود که بشه، باز میارن پیش یکی دیگه ای که این دفعه بیانه این پیشش فاسقه است. و این همون مشکل و محظور چیز باز داخل در همون مدلول التزامی یا تزمونی یا اون هست در حقیقت. اینجا هم باز گفت لا یجوز و نقص، این باز جواب اونه. یا صحیح اینه که تفصیل بدیم، چون در همین صورت باز اختلاف در یعنی خطای در احراز موضوع میزان شرعی باز انواعی داره، یک نوع نیست. بگوییم بر این که اگر اختلاف از نظر اختلاف تشخیص شخصی این دو نفر قاضی باشه، بله امر همینجوره، یعنی اون قاضی اون بیانه رو عادله میدونه، این قاضی اون بیانه رو عادله نمیدونه، اون یکی دیگه رو بیانه عادله میدونه، اینجا بالاخره علم شخصی او و تشخیص او با تشخیص ای در عرض واحد اگر بنا بشه اینها هر تشخیصی دادن دیگری برخلاف او تشخیص داد، او باز بشه پیش او مرافعه کرد، همون اختلالی که بگیم لازم میاد. پس در صورتی که احراز موضوع به تشخیص شخصی دو نفر باشه، بله. اما اگر اختلاف و خطا از این باب نباشد، بلکه اینجوری باشه که آقای قاضی اول در اینجا یک خطایی کرده که این خطا برای همه روشن است، یعنی خیال غفلتن خودش هم اگه ملتفت اون نکته می شده باز دیگه بر می گشته از تشخیص. درسته تشخیص داده که این بیانه عادل است، ولی این دو نفر بیان الفسق باشه، ولی این بیان الفسق اتفاقا برای شخص این آقا تازه از راه رسیده، اهل این شهر نبوده، اصالت مثلا چیزم جاری کرده، خیلی سریع یقینم بوده، دیده اینا خیلی ظاهر صلاح هم به خودشون نشون دادن، زود علم واسش حاصل شده که اینا عادلن، ولی بیان و واضح الفسقن اینا بیش بقیه. یعنی خطای در تشخیص اگر به این حد باشه که یه موردی خطای در تشخیص موضوع عدالت بیینه در جایی باشد که مقابلش بیین است برای همه، اینجور جایی بگیم که نه دیگه، ادله قضاوت، ادله نص اینجا رو دیگه نمیگیره، باز منصرف از اینجاست. این چنین موردی که این آقا خطایی در یه امر بیینی بکنه، این مثل همون خطایی در اون امر بیینه، در حکم بیینه، حکم همه که منصرف از ادله نفوذ قضاوته. کسی که در یه چیز بیینی بر اساس یک حدس شخصی علم اصوش حاصل شده بگیم اینجا یجوز و نقض، یعنی اینجا از اول این چنین تشخیصی موضوع حجیت قضایی و نفوذ قضایی نیست، این جا دارد کسی این اینجا بگوید. و یه مورد دیگر هم باز اینجا میشه تصور کرد و اون این که خطای در تشخیص بیان نباشه این خطا، ولی دومی بتواند این خطا را اثبات کند، یعنی یک مستند قوی داشته باشد که بتونه اثبات کنه برای هر کسی اون مستند را بگه، حتی برای خود اولی هم اگر بود و گفته میشد بهش مرتبط میشد که خطا شده. آها، دوم بتواند، قاضی دوم بتواند خطای قاضی اول را اثبات کند، چون دلیل بر اثبات داره.